کمی بالاتر از پل پارکوی در میان چنارهای سبز ولیعصر وارد دکانی دو دهنه با نمای شیشه‌ای می‌شویم. ساندویچی معروف که پاتوق مشترک در میان نسل‌های مختلف است.
آشنایی من با ساندویچ یکتا برمیگرده به خاطراتی که پدرم توی بچگی برای ما تعریف می‌کرد.
من خیلی کوچک بودم.
حدوداً 6-7 سالم بود.
سال 1346 تا 50.
1358 تا 1362.
آخر دهه 80.
دوران شیرین کودکی و فکر کنم شاید اوایل نوجوانی من بود.
به قسمت اول از اپیزود رستوران یکتا در رادیو نیست خوش آمدید.
نقطه آغاز کار یکتا به سال 1334 و تأسیسش توسط محمد یوسفی برمیگرده که در ابتدا در اون سالها تنها به عنوان یک شیرینی و بستنی فروشی فعالیت میکرده. البته در همین ابتدای امر لازم به توضیحه که داستان روند تاریخ رستوران یکتا از زبان خانواده یوسفی رو قراره که در قسمت بعدی سری های کوتاه رادیو نیست، یعنی 15 اردیبهشت بشنوید.
در این شماره، یعنی قسمت اول رستوران یکتا، ما میزبان خاطرات شما از مکانی هستیم که یا نقطه پایان یک گردش خانوادگی در شمال شهر بوده و یا خودش به تنهایی مقصدی بوده برای گشت و گذار.
خونه خودمون مرکز شهر، همیشه این مسیر رو میرفتیم از مرکز شهر به شمال شهر.
ما هر وقت میرفتیم پارک ملت، برنامه بعدش ساندویچی یکتا، و انقدر ما اینو دوست داشتیم که اگر گاهی مادرم میگفتن که بریم پارک سایی، ما میگفتیم نه نه.
از سر چهارراه پارکوی با اون ساختمون در حقیقت فروشگاه کوروش، کوروش بادی، از اونجا شروع میشد و چند قدم بالاتر نرسیده به خیابان فرشته توی خیابون ولیعصر با اون درختای چنار پرتب و تابش، این غذاخوری یکتا قرار میگیره.
سر خیابون فرشته یه ملک یه تیکه بود، حالا چند تا مغازه بودش. بغلس اون ساندویچ یکتا یه دونه عکاسی بود،
بغلش یه فروشگاه بقالی بود که یه آقای خیلی پیری هم اونجا اداره میکرد، شاید مثلا به همون کهنگی ساختمونای شمرون قدیم. مثلا
بغلس اون یه دونه فکر کنم جواهر فروشی بود و نبش خیابون فرشته هم یه دونه رستوران بودش.
یه انتخاب ریزی داشتی که بری کله پزی سر فرشته یا اینکه بری یکتا؟
پشت این یه محوطه خیلی بازی بود، مثل یه پارکینگ بود و الان متروکه بود افتاده.
روبروی خیابونم که پایینش مغازه شیرینی فروشی نکیسا بود، بالاش هم یه کفاشی بود مثل کفاشی گلچین.
دیگه هفته پشت هفته پنج شنبه ها روزای بیقراری ما بود که با دایی و خاله و بعضی وقتا با بقیه فامیل یه تعداد بیشتری بریم ساندویچ یکتا.
برای آدمایی که میخواستن که غذا بخورند و سیر بشند و در ضمن تو مسیر خیابونه ولی از قدمی هم زده باشند، جای مناسبی بود.
پاتوق‌ها میزبان خاطرات مشترک و جمعی ما از شهر هستن. تعریف تجربه کردن یک طعم مشابه و یا خاطره بازی در یک فضای مشترک و صحبت از میز و صندلی هایی که سالها مهماندار نسل های مختلف بودن.
از در مغازه که وارد می شدم، شاید مهمترین چیزی که به چشم من می آمد اون کانتری بودش که با رنگ چوبی قهوه‌ای تیره‌ای داشتش و یک شیشه حائل بین دو سوی کانتر بود.
خفه که نه، یه برشی تو اون شیشه داشت که از اونجا پولو می دادی و یه فیشی می گرفتی.
یک آقای مسن با موی سپید،
خب سن و سالش احتمالاً بیشتر بود از اینا، و یه سیبیلی داشت مدلای مثلا مثل سیبیل هیتلر یا اون چیزی که اون نسل زیاد داشتن، سیبیلایی که از دو طرف آنکات شده بود، یه چیزی فقط زیر بینیش
و یک حلقه ازدواج طلا توی انگشتشون بود. به طرز غریبی این به چشم من میامد.
بعد اون آقایی که اونجا فیش رو میفروخت و بقیه پرسنل اونجا، قیافه‌هاشون انگار مثلا از روی همدیگه قالب‌گیری کرده بودن، به شدت شبیه همدیگه بودن.
سفارش رو به ایشون میدادید روی برگه‌های کاغذی مربعش با یه خودکار بیک آبی،
یه سری عدد مینوشت که ناخوانا بود و یه خط میکشید، بعد میرفتید سمت چپ پشت اون یخچال ها و این فیش رو تحویل میداد.
اون یخچال ویترینی بسیار مرتب و ترتمیز و اینا همه هم استیل و نشون میداد که قدمت و سابقه ای داره.
یعنی فرض کنید شما در دهه 90 وارد یک ساندویچی میشین که کاملا فرم معماری، میزها و صندلی ها همه و همه انگار که مربوط به دهه 60 و از اون زمان تا اکنون هیچ تغییری نکرده.
یک آب سردکن استیل بود که کنار همون کانتر در حقیقت سفارش گرفتن بود و چند تا لیوان شیشه ای از این پافیلی های خیلی خوشگلم و قدیمی هم اونجا بود که شما میتونید از اونجا هر چقدر میخوای آب برداری.
شما غذاتو میگرفتی توی ظروف فلزی.
البته که بعدها فهمیدم که کنار اون کانتر لیوان های ترتمیز و دیگه هم هست که لازم نباشه از لیوان استفاده شده استفاده کنید.
واقعیت اینه که یک تای انتخاب نوستالژی بود، یه فضای متفاوت و خاص.
همیشه یک دونه فرفره کوچولوی جلوی اون تهویه داخلی این یخچال ویترینی گذاشته بودن که این میچرخید و به عبارتی یه ایندیکیتوری بود، یک نمایشگر یا یک نشانگری بود از اینی که تهویه داخل این یخچال داره کار میکنه.
اما انتخاب رنگ و مبلمان و نوع چیدمان آنجا.
مبلمان خیلی قدیمی داشت، مثلا انگار توی دهه 40 ساخته شده باشه. تقلید مصنوعی از بافت سنگ داشت، تولید شرکتی بوده به اسم مکالئوم.
یه نقش ماربلینگی داشت، یه چیزی شبیه مثلا نقش مرمری داشت ولی با رنگ قرمز، همینطور چرم یا رویه صندلی ها هم قرمز رنگ بودش.
رنگ دیگه‌ای که توی محوطه ورودی و توی غذاخوری بود رنگ قرمز جگری رنگ بود که صندلی‌های قدیمی و اون صندلی‌هایی که در واقع به صورت مبلمانی توی دیوارها ترکیبی نصب شده بودن و اینم از اون رنگ‌هایی بود که الان سال‌های ساله که زیاد دیگه توی غذاخوری ها استفاده نمیشه با اون چرم مصنوعی خاص خودش.
شاید در مجموع 20 نفر تا 22 نفر شاید یکم بیشتر گنجایش رستوران بود.
گرما با یک بخاری تامین میشد، یک بخاری که مدل شومینه‌ای بود و شعلش دیده میشد و دو تا پنجره بزرگ ولی بالا نزدیک صف و نور طبیعی داخل رو تامین میکرد. دو یا سه تا دونه قاب عکس بامزه هم اونجا بوده.
دیوار 4 تا تابلو کنار هم بود که این 4 تا تابلو در یک موقعیت و یک محوطه طبیعی رو اما در 4 فصل نشون میداد، انگار خود رستوران یکتا باشه که از بهار به تابستان، از تابستان به پاییز، اینطوری داره میچرخه.
خیلی تو ذهن من هستش چند تا مرغابی در یک نیزاری بودن.
وقتی آدم میخواستن من سرویس یا دستشون رو بشورن باید از پشت سر اون عموهایی که همه هم شبیه هم بودن، مثل همون تابلوها، برادرها عین هم بودن ولی هر کدوم توی یه فصلی از زندگیشون بودن. یه برادر بزرگتری بود که انگار در پاییز زندگیشه، یکیش جوانتره در تابستان زندگیشه، یک برادر خب سن بالایی که انگار در زمستان زندگیشه. از پشت سر اینا رد می‌شدیم، می‌رفتیم از پله‌ها پایین
و اونجا زیر زمین آشپزخونه بود و کار پخت و پز اونجا انجام می‌شدش. اما اگر شما می‌خواستید که مثلا می‌پرسیدید که سرویس بهداشتی دارید یا نه، می‌گفتن برید پایین. اون موقع از پشت کانتر و اون افراد وارد دنیای ساندویچ یکتا می شدید و خب واقعا شگفت‌آور بود.
از در واقع ورودی آشپزخونه رد می شدیم و این یه اطمینان خاطری به آدم میداد که چقدر اینا تمیزه، چقدر همه چیز خوبه.
برام سوال بود که خب ما چرا اومدیم همچین جایی؟ ای کاش میرفتیم یه جای بهتر، یه جای جدیدتر. اما به مرور زمان و بعد مدت‌ها همین شکل ظاهری رستوران که به حالت قدیمی خودش مونده بود تبدیل شد به یکی از جنبه‌های لذت بخش و دوست داشتنیش برای من.
و تابلو یا سردر رستوران یکتا از زبان صالح تسبیحی.
تابلویی که داشت سالهای سال همونجا بود و این تابلوی به صورت خیلی خیلی دراز و افقی با ترکیب رنگی قهوه‌ای و نارنجی طراحی شده بود و احتمالاً یه طراح گرافیکی این کلمه یکتا رو نوشته بود و اون کلمه ساندویچ هم باز دوباره طراحی شده بود. اینا یعنی فکر شده به اون بالای ورودی غذاخوری نصب شده بودن. ترکیب رنگیشون هم قهوه‌ای و نارنجی بود رنگی که خیلی خیلی اون دوره محبوبه، در واقع فکر میکنم حد فاصل سال 1350 تا 1360 هست که این قهوه نارنجی توی فشن مود اون دوره خیلی زیاد دیده میشه. حتی تو عکسای مامان باباهامون هم ببینیم لباساشون خیلیشون این دوتا رنگو با هم داره، رنگی که خب بعدن این ترکیب رنگیش منسوخ شد.
اما منوی منحصر به فرد یکتا.
یکی از جنبه‌های جالب یکتا برای من شکل بیزنسشون بود و اینها تمام تلاششون بر این بود که تا حد امکان همه چیز رو خودشون درست بکنند.
اولویه های دستسازی که لابلاش تکه های هویج شیرین بود،
سس مایونزی که خودشون درست میکردن،
نمی اومد تمام اون مواد اولویه رو ریز ریز کنه، تکه های بزرگ مرغ توش بود، سیب زمینی ها، خیارشورا اصلا اونقدر ریز نبود.
بلیون یه چیزی که فقط و فقط و فقط من توی ساندویچ یکتا خورده بودم، ساندویچ گوشتش که حالا به نوعی روست بیف یا پولد بیف حسابش بکنیم.
رستوران یکتا شما سس کچاپ پیدا نمی کردین، جایگزینش ترکیبی بود از آب گوجه فرنگی و طعم دهنده ها و ادویه های مختلف که به عنوان سس قرمز ارائه می شد و واقعا هم خوشمزه بود.
خیلی رقیق تر بود، رنگش صورتی تر بود، یعنی اونقدر قرمز نبود.
یه سرویسی توش بود به نام غذای یک نفره که توش انواع غذاها رو با هم ترکیب می کردن، این یغلوی های سربازی چیزای مختلف رو می چیدن و می آوردن می ذاشتن جلوی آدم.
یه چیزای دیگه که خب فقط باید امتحان میکرد تا بفهمی چیه، توی ظرف استیل بیزی شکل میآورد با سالاد و یه سری دورچینایی که از اون سس فرانسوی سالادای قدیمی داشت، از اونایی که یه مزه ترشی خاصی دارن و یه بافت جالبی دارن.
یک غذایی داشت به اسم بامیه که طبیعتاً هیچ ربطی به اسمش نداشت، توپایی بود که از سیب زمینی و نخود فرنگی درست شده بود، شبیه فلافل و سرخ شده بود.
فوق‌العاده بود این غذا و من حتما یعنی اون غذای اصلیه بود. حالا اگر بیشتر میخواستم اونجا غذا بخورم در کنارش یه همبرگرم سفارش میدادم که طعمش کاملا با بقیه همبرگرها فرق داشت، دستساز خودشونم بود.
این ساندویچ مغزش خیلی خوب بود و من با بچه ها هر وقت می رفتم ساندویچ مغز می خورد. بعد بچه ها من می گفتن که تو درست خوبه برای اینکه این ساندویچ مغز داره می خوری.
اطمو به من توی تا ساندویچ زبان بودش، ساندویچ زبان یا گاهی خوراک زبان با اون سس سفید بسیار خوشمزه
و در این حال سوپ جوش که بی نظیر بود طعم اونم.
یه چیزی بود بین آش و سوپ، یعنی نه به اون غلظت و پرملاتی آشای مرسومی که مثل رشته و شعله قلم کار داریم بود و نه به سبکی سوپ.
و حالا چیزای دیگه هم داشت مثل ژله ها و دسرای بسیار جذاب.
همیشه تهش یه میوهی بود و شما اون ژله رو میخوردی تا به اون آلبالو یا یه تیکه هلوی تهش برسید.
و همیشه دو تا ساندویچ سفارش میدادم، یکی ساندویچ بامیه یکی چیز برگر، از هر کدوم نس میخورم بقیهش هم میبرم.
اما سانکویک نوشیدنی خاص برای دهه 60 و 70.
سانکویک تو دهه 60 برای ما بچه هایی که تو اون دوره اسما و عنوانه خارجی خوراکی ها خیلی برامون برجسته میشد، یه آب پرتقال کارخونه‌ای بود که خیلی لوکس به حساب میومد. اونجا همیشه یه دونه دستگاه در حال چرخیدن و تولید سانکویک بود که خیلی به ماها میچسبید.
این یخچاله تو ایام کودکی من قدش بلند بود، یعنی من همیشه از پایین اینطوری بالا نگاهش میکردم که برام خیلی جالب بود که این مثلا چه جور مکانیزمی داره که اینطوری داره این یخ تکون میخوره اون تو اون تونگای شیشه ای.
یکتا پاتاق گروه ها و قشه های مختلفی بوده و همین مسئله کمک زیادی کرده تا جای بزرگی در میون خاطرات ما داشته باشه. از بچه های دانشگاه ملی و یا شهید بهشتی تا کارکنان تلویزیون ملی یا صدا سیما. از تفریح بچه ها بعد از تعطیلی مدارس تا تفریح خانواده ها در روزهای تعطیل.
دای مرحوم بنده یک پیکان آلبالویی خوشگل از کمپانی گرفت و به جای شیرنی همه رو دعوت کرد ساندویچ فروشی یکتا.
ساندویچی یکتا برای مرحوم پدرم یک رستوران و یک گردگاه قدیمی و دوست داشتنی و خاطر انگیز بود، جایی که دوستان قدیمی دور هم جمع می شدن، هم مدرسه ای ها و هم دانشگاهی ها، و همین فضا باعث شدش که بعد از این که تشکیل خانواده بده پدرم و ما به دنیا بیایم، ساندویچی یکتا تبدیل بشه به پاتوق هفتگی ما.
همون روز با پدرم صحبت کردم، گفتم بابا ساندویچی یکتا بالاتر از پارک تو ولی از، گفت آره. و من خوشحال شدم که در همون ساندویچی که پدرم غذا خورده بود منم تونستم غذا بخورم.
ما خونمون مرکز شهر بود، سمت سرای امین حضور، و معمولا پدرم زمانی که میخواست مثلا برای آخر هفته ها یا پنجشنبه شب ها ما رو ببره شام بیرون، به طور معمول مقصدی که انتخاب میکرد و پیشنهادش برای اینکه یک شامی دوره هم بخوریم اغذیه فروشی یکتا بود.
من یک شوهر عمه دارم و به واسطه اون ما اصلا ساندویچ فروشی یکتا رو میشناسیم. وقتی که میمدن ایران ما با همدیگه میرفتیم این ساندویچ فروشیه و برامون خیلی خاطرات عجیبی تعریف میکردن که مثلا زمانی که کنکور داشتن اومدن تو این ساندویچ فروشی ساندویچ میخوردن و درسشون رو میخوندن.
من دانشجو بودم در دانشگاه ملی، نهارا که میشد بچه های دانشگاه میرفتن اونجا و ساندویچ میخوردیم. ساندویچ خیلی معروف بود، گرونم نبود، فکر میکنم 2 تومن یه همچین چیزایی بود دونه.
خاطرات خیلی شیرین مدرسه موقعی بودش که برمیگشتیم میرفتیم ساندویچ یکتا.
که من سرما میخوردم یا حالم خوب نبود، پدر و مادرم اولین جایی که من رو میبردن رستوران یکتا بود و من سوپ جو اونجا میخوردم و واقعا هم معجزه میکردن که بخواد حال من رو بهتر بکنه.
من به واسطه شغلم که معمولا تو محدوده پارکوی و صدا و سیما و خیابون جردن و استودیوهای فیلمسازی اون دوروبر خیلی رفت آمد داشتم، همیشه ساعت قرارامو جوری تنظیم می کردم که برای نهار حتما بتونم برم ساندویچی یکتا و اونجا بشینم و غذا بخورم.
یه سال یادمه که سال تحویل افتاده بود حدود ساعت 1:30 شب، اواخر دهه 80 بود. خانواده ما با خانواده یکی از دوستامون بود رفتیم طرف پارک ملت و شروع کردیم اونجا قدم زدن و رفتیم یکتا. اون موقع من اولین باری بود که رفتم و با اینکه شب حالا سال تحویل بود یادم پر مشتری بود و یه عالمم آدمایی که مشخص بود اونجا پاتوقشونه. یادمه که مامانم، بابام، اون خانم و آقایی که دوستامون بودن و حالا همسن سال مادر پدر منن شروع کرده بودن هر کدوم از خاطراتی که از یکتا داشتن حرف زدن و بر هم دیگه تعریف میکردن که آره فلان سال اینجوری بود، با فلانی اومده بودیم، نمیدونم این غذاش اینجوری، و بیشتر انگار خاطره های اونا بود که برای من یکتا رو توی همون یه شب تبدیل کرد به یه جایی که انگار میشناختمش.
یکتا بخشی جدایی ناپذیر از هویت منطقه پارکوی تهران، حتی حالا که از سال 1394 تخریب شده همچنان حضوری پررنگ در نشانی دادن محلی های منطقه داره و همچنان در خاطرات زنده است. غذا خوردن در محیطی که پدر و مادرها از اون خاطره دارن یا تکیه بر صندلی هایی که پدر بزرگ و مادر بزرگ هامون روزی بر اون نشستن تفاوتیه که یکتا و رستوران های شبیه به اون رو منحصر به فرد.
شهر من، شهر من، شهر خوب من، شهر تهران، قلب من، قلب من، دور از تو میمیرد انسان، آبای تو هر دم همین میافکند در گوشم، اما من دور از تو چنین پژمرده و خاموشم. شهر من چه شهری، شهر کودکی و افسانه.
55 شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در فروردین 1403 ضبط و تدوین و در 15 فروردین منتشر شده. اما ادامه این شماره یعنی تاریخ و سرگذشت رستوران یکتا رو در شماره کوتاه بعدی رادیو نیست یعنی 15 اردیبهشت میشنوید. بیشک ساختن اپیزود رستوران یکتا امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون صالح تسبیحی، پژمان نوروزی، اسکندر مختاری، امید خاکبرونیا، کتایون استوار، رسول چمانه، نگار گروسی، علی مازار عطابکی، کیارش میلانینیا، مریم میرزایی، محمد اعتدالی، پارمیس حکیمی، مصطفی نازم بوکاییه، حسین صلاحی، علی چایچیان، گلناز ماهور، محمد ناصح، مینا خداشناس و انوشه گرجانی.
ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطره محور بودن اون، رادیو نیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100% تایید کرده و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص بوده و نقشی در قبال اون نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست مجموعه زیبانه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره بر عهده نگین فیروزیه. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده مهدی صلوات چی بوده و کسرا صمدنژاد اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استدیو ملی انجام داده، موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.